درس فقه جلسه 106 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على عدائهم اجمعين من اللعان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مدته مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. انشالله که با این خونهای شهدایی که در این ایام بحرانی بر زمین ریخته شد، انشالله به بار می نشینه و دشمن رو ناامید از مملکت اسلامی خواهد کرد و آتش جنگ رو با سوزاندن آتش افروزان خاموش خواهد کرد و ما هم به وظیفه اصلیمون که درس خوندن هست باز میگردیم. خب بحث ما در مورد این بود که نحوه تعلق زکات به مال به چه شکل هست. ما عرض میکردیم که این که حالا زکات به نحوه اشاعه هست، به نحوه کلی فی المعین هست، اینها عنوانهایی هست که تو روایات مستقیماً اونا پرداخته نشده. باید احکامی که مربوط به این عناوین هست جدا جدا بررسی بشه. ممکنه بعضی از احکام مثلا کلی فی المعین رو زکات داشته باشه، بعضی احکام اشاعه رو داشته باشه. به همین مناسبت ما عرض کردیم تفاوت اشاعه با کلی فی المعین در سه جهت هست. مال مشاع شرکا نمیتونن درش تصرف کنن قبل از بدون اجازه شریک دیگر، ولی در مورد کلی فی المعین مالک اصلی میتواند در مال تصرف کنه بدون اجازه مالک کلی تا وقتی که به مقدار کلی در مال موجود باشه. یک تفاوت دیگری هست، اون اینه که حق این که مالک اصلی میتواند در کلی فی المعین اون هر قسمتی از مال رو به مالک کلی تحویل بده و مالک کلی حق تعیین نداره، ولی مالک اصلی حق تعیین داره. ولی در اشاعه هر دو طرف مساوی هستن، حق تعیین با مالک هیچ یک از دو طرف نیست. مطلب سوم این که اگر مال تلف شد، قسمتی از مال تلف شد در کلی فی المعین، تا وقتی که به مقدار کلی باقی مانده ضرر به مالک کلی وارد نمیشه، بلکه به مالک اصلی وارد میشه، ولی در اشاعه به مقدار ضرر تقسیم میشه. خب این سه حکمی که در مسئله هست. در مورد این سه حکم، در مورد حکم حق تعیین، این که حق تعیین با مالک اصلی مال هست و مستحقین نمیتوانند به مالک تکلیف کنند که یک قسم خاصی رو باید ادا کنه و ولی مستحقین حاکم شهر نمیتونه ملزم کنه به پرداخت یک قسم خاصی، مسلم هست. پس از این جهت شبیه کلی فی المعین هست حق زکات. اما میمونه دو جهت دیگه که باید این دو جهت رو بحث میکردیم. یک جهت این که آیا مالک حق تصرف در مال داره، قبل از اداء زکات یا قبل از اداء زکات حق تصرف نداره. ما به تناسب بحث خرس رو مطرح کردیم، گفتیم که از روایات استفاده میشه خرس مشروع هست. ممکنه شخصی بگه که قبل از خرس نمیشود در مال تصرف کرد، اصلا فائده خرس و مشروعیت خرس در این هست که مالک بتواند در مال تصرف کند. ما عرض کردیم نه، فایده خرس الزاماً در این جهت نیست که مالک بدون خرس نتونه در مال تصرف کنه. ممکنه فایده خرس در این باشه که مالک به هر حال حق ارباب زکات معین بشه که اگر بعداً احیانا مال تلف شد بتوانیم بر اساس اون حقی که تعیین شده مقدار مال ارباب زکات مشخص باشه، یا اگر مالک اتلاف کرد معلوم باشه که حق ارباب زکات بشه نفع هست و این مشروعیت خرس ازش استفاده نمیشه که مالک نتونه در مال تصرف کنه بدون خرس. از طرف دیگه یه بحث دیگه بود این که ممکنه بگیم نه اینکه عقلا مشروعیت خرس متوقف ازش ملازمه داره با اینکه مالک نتونه در مال تصرف کنه، ولی که اجماعی هست در مسئله که مالک نمیتواند در مال تصرف کنه بدون حق بدون خرص اونها، که این مطلب هم عرض کردیم که این مطلب هم خیلی واضح نیست که مطلب اجماعی باشه و مطلب از قدیم مورد بحث هم بوده بین عامه و خاصه هم مورد بحث بوده که آیا میشه در مال تصرف کرد، به خصوص مالک به اصطلاح مالکیه و مالکین ها قائل هستند که در ثمار قبل از خرس و بعد از خرس بیع و هبه و غیر اینها رو تصرفات ناقله جایز هست، البته تصرفات غیر ناقله رو ظاهرش این هست که نوع آقایون جایز نمیدونن. البته ما اون مطلب رو هم عرض کردیم که حتی اگر اجماعی هم باشه که این تصرفات جایز نیست، ممکنه نکتش این باشه به خاطر یک حکم ظاهری باشه به جهت حفظ مال زکوی. بنابراین اگر شخصی مال زکوی رو ضبط کرد، یعنی مقدار زکات رو ضبط کرد، مقداری که داره در مال تصرف میکنه، تصرفات مطلقه اگر انجام میداد این مقدار رو ضبط کنه که چه مقدار هست، ما دلیل نداریم که نتونه در مال تصرف کنه. این مطلبی که صاحب جواهر مطرح میکنه که آقایون گفتن که قبل از خرس نمیشود در مال تصرف کرد و صاحب جواهر فرموده بودن که ظاهرا میشه تصرف کرد مع ضبط، که بعدن هم آیون دیگه هم نوعا پذیرفتن. ما گفتیم مطلب همینجور هست، ما دلیل برای این نداریم که نشه در مال تصرف کرد قبل از خرس. با میشه حالا بحث مجرد اجماعی در مسئله نیست، اون اجماعی که در مسئله هست اونی که اگر شما خرس انجام دادید میتوانید برای دیگه هر گونه تصرفی بکنید، دیگه نیاز به کیل و وزن و ضبط و امثالین ها نداشته باشید. اما اگر شما مال رو مثلا زکاتش رو دادید، یکی آقای خویی هم اشاره میکنن هر مقداری که میخواید تصرف کنید زکاتش رو بدید، خب این حفظ میشه مال زکوی. در واقع اون چیزی که خرس فایدهش این هست که باید مال زکوی حفظ بشه، اگر به یک نحوی یا به ضبط مقدار که انسان تصرف میکنه یا به اینی که اول زکات بده بعد تصرف کنه مال ذکوی رو حفظ کنه، کاری کنه که مال ذکوی حفظ میشه، ما دلیل نداریم که نتونه در مال تصرف کنه. اینا همه چکیده بحثایی بود که در مورد خرج جلسات متعدد بررسی کردیم. نکته دیگه رو هم میخوام عرض بکنم. حالا خرج زمانی هست که هنوز محصول چیده نشده. حالا محصول چیده شد، مقدار محصول با کیل و وزن مشخص شد، آیا باز هم نمیشه در مال تصرف کرد؟ اون دیگه بحث خرج به این رفتی نداره، اونا همه مال قبل از چیدن محصول و مشخص شدن مقدار مال زکوی بود. ممکنه شورای مقدس اجازه نداده باشه در مال تصرف کنن تا مقدار مال زکات مشخص بشه، اما بعد از اینکه مقدار مال زکات مشخص شد آیا باز هم نمیشه در مال تصرف کرد؟ دیگه روایت خرص و مشروعیت خرص که از مجموع روایت استفاده میشه مطلبی رو در این زمینه اقتضا نمی کنم. خب پس بنابراین بحث خرص رو که ما وارد شدیم برای استفاده این که جواب تصرف متوقف بر خرص و تخمین مقدار محصول هست، اون به نظر میرسه که چندان در این بحث کارایی نداره. خب یک سری روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود که حاج آقا در بحث نحوه کیفیت حق زکات به او تمسک کرده بودند، این روایت ازش استفاده می شد که معامله کردن ابل، تمام ابل رو می تونه شخص اگر معامله کنه معامله صحیح هست، که خب بحثاش سابقا گذشت و اینکه چجوری از این روایت صحت معامله و فضولی نبودن معامله استفاده میشه. حالا آیا از این روایت، اولا دو تا قصور استدلال داره. یکی این که در خصوص ابل هست، در مورد سایر اموال زکوی نیست. یک نکته دوم این که اونی که در این روایت اجازه داده شده هست بیعه، نه مطلق تصرفات. بیعه هست نه مطلق تصرفات. بنابراین آیا ما می توانیم این با الغاء خصوصیت از این روایت حکم سایر تصرفات رو استفاده کرد؟ به نظر می رسه که اولا بیع خصوصیتی نداره، مطلق تصرفات ناقله رو میشه از این روایت استفاده کرد، ولی تصرفات مطلقه رو از این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله نمیتوانیم نتیجه بگیریم، چون تصرفات ناقله عین زکوی موجوده، حالا به بیع باشه هبه باشه فرقی نداره. اولا بین بی و هبه از جهت فرق نیست، کل تصرفات ناقله این موجوده، بنابراین سائی میتواند به جای اینکه بیاد سراغ مثلا بایع، بیاد سراغ میتونه بره از مشتری مطالبه کنه، حالا قرار زمان بر عهده بایع هست یه حرف دیگه است، یا از جایی که از واحد بگیره میتونه بره از محوله بگیره، چون این موجوده، این از بین نرفته. بنابراین تمام مال رو هم به انجام بگیره معامله صحیحه، تمام مال هم هبه بشه معامله صحیحه، ولی از این نمیتونیم ما جواز تصرفات مطلقه رو ولو به مقدار کم، به مقداری که به لطمه به مال به مقدار زکات وارد نشه نمیشه استفاده کرد. بنابراین میرسه که، و تو جلسات قبل هم اشاره کردم، تو هم بحث خرص هم مثلا عبارت های مالکیه و هم حنابله استفاده میشه که اینها بیع رو قبل بی و هبه و تصرفات ناقله رو قبل از خرص و بعد از خرص جایز بدونن، ولی تصرفات مطلفه رو اکل و شرب و اینجور چیزها رو جایز نمیدونن. اینجور نیست که مسلم باشه که بین انواع تصرفات و اصناف تصرفات فرقی نیست. به نظر میرسه که از این جهت ما نمیتوانیم حکم تصرفات مطلفه رو نتیجه بگیریم. البته بین این که بین ابل، از ابل نسبت به سایر انعام ثلاثه الغا خصوصیت شاید خیلی روشن باشه. به نظر میرسه که نسبت به سایر اصناف تسعه زکات هم بشه الغا خصوصیت کرد، فرقی بین اینها وجود نداشته باشه. بنابراین فروش و هبه کل مال زکوی هم قبل از زکات، قبل از ادای زکات صحیح هست، اما تصرفات مطلفه رو از اینها نمیشه استفاده کرد. خب حالا ببینیم در مورد تصرفات مطلفه دلیلی بر جوازش داره یا نه. ممکنه به روایت هایی که بحث عزل رو مطرح کرده، لازم کرده که مکلف عزل کنه، به اون روایات ما توجه کنیم، بر این که به هر حال نمیشه تصرف کرد مگر این که با عزل مقدار زکات تعیین بشه. در بحث عزل من اجمال روایت عزل رو، من باید منتظری بحث مفصلی رو در مورد عزل مطرح کردن و اجمالش رو من اینجا عرض بکنم. این اجمال قضیه عزل در بحث عزل، آقای منتظری می فرماید که لزوم عزل، در بحث لزوم عزل رو در بحث کتاب زکات آقای منتظری جلد 4 صفحه 197 روایت های بحث رو مطرح کرده، به تناسب اقوال مختلفی رو. بحث ایشون بحث این هست که آیا زکات فوراً باید داده بشه یا فوراً داده نشه، به تناسب اون دولت عزل هم اونجا آمده. خب اینجا به تناسب ایشون میگه چند طایفه اخبار داریم. یک طایفه روایاتی که ازش فوریت اعطا و عدم جواز تأخیر استفاده میشه، ایشون میگه که خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر در مستطفات فرائض وارد شده، این یک خبر ابی بصیر. حالا چیز کلیه طوایف رو عرض کنم. طایفه اولا ما استفاده منها فرویت و لعطا و عدم جواب تأخیره، یک. طایفه ثانیه ما استفاده منها فرویت و الاخراج از ظاهر فی العزل. الطایفه الثالثه ما تدل على جواب تأخیر فی اعطاء البعض ان عزلها. طایفه رابعه ما استفاده منها جواز تأخیر اعطاء الى شهرین او ثلاثتن بل الى اربعتن. اینها اطلاق روایت اقتضا میکنه که اگر عزل هم نکرده باشه بشه تأخیر و اعطاء هست. طایفه رابعه این هست که میشه اعطا رو تأخیر انداخت، چه عرض کنشه چه عرض نشه تا چه پنجم. خب این پنج طایفه رو ایشون آورده. این پنج طایفه من یک نکات کسخلی نسبت به بعضی از اینها عرض کنم. در مورد تاریخ اول که این در زکات آقای منتظری جلد 4 صفحه 197 هست، اولین این روایت ها که آیا میشه تأخیر انداخت یا نمیشه تأخیر انداخت، این روایت در جامع احادیث جلد 9 صفحه 157 باب 8 از ابواب زکات نقدین وارد شده. خب روایت هایی که هست، یکی روایت عمر بن یزید هست که ممکنه تمسکش بشه که باید در وقت خودش داده بشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از رجل یکون عنده المال ایو ذکیه ازا مزا نصف سنه، قال لا ولكن حتی یهول علیه الهوف و یهول علیه انه لیس لأحد ان یسلی صلاتن الا لوقتها و کذلک الزکات لا یسون احد شهرن الا فی شهره الا غذاء و کل فریضت انما تعده ازا حلنه. این روایت صحیح عمر بن یزید ولی این روایت انصافش اینه که تنها جواز تقدیم عدم حرمت تقدیم ازش استفاده میشه، اما اینکه آیا زکات بعد از حلول فوری هست یا واجه موسعه ازش استفاده نمیشه. برخلاف آقای منتظری دلالت و نبیه نه هیچ کنه دلالتی اصلا نداره، این روایت روایت تام نیست. اون روایتی که مهم در طریق اولی که ایشون ذکر میکنه روایتی هست که از مصطفات سرائره که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه از محمد ابن حسین تو جامع حدیث رقم 12831 هست. محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن الحسین عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام اذا اردت ان تؤتی زکاتک قبل حلها بشهر او شهرین فلا بأس و لیس لک ان تؤخرها بعد حلها. خب این روایت آقای خوبی منتظری اشکال سندی به این روایت مطرح کردن، فرمودند که لکن سند ضعیف و القاسم ابن محمد الجوهری و علی ابن ابی حنبل و طانی الواقفیه. ما در بحث خودش مفصل بحث کردیم که روایت های ابی بصیر که حسین در روایت حسین ابن سعید هست و قاسم ابن محمد، این روایت رو ما موثقه میدانیم و معتبر میدانیم، بحثش در جای خودش محفوظه. خواستم بحث کردیم. یه بحث دیگه ایشو مطرح میکنه، مضافن الى عدم ذکر الخبر فی کتب الاربعت التي علیه العمل و کان سید الاستاذ آیت الله البریدی طاهرسرایی یعد خدا و احنا فی الاحقاد. بنابر ما این چیز وجهی نداره، هیچ فرقی بین کتب عربه و غیر کتب عربه نیست و مجرد اینکه در کتب عربه روایت وارد نشده و اهل روایت تلقی نمیشه و این روایت از جهت سندی معتبر هست. البته و ظاهرش عدم جواز تأثیر زکات هست. البته باید دید که این روایت رو با سایر روایت ها چگونه میتوانیم جمع کنیم.